سلام عزیزای من، خسته نباشید. امروز فصل 3 رو میخوایم با هم یاد بگیریم. توی این فصل راجع به ذرات سازنده مواد کلی اطلاعات پیدا میکنیم. نشانه های شیمیایی عنصرهای مختلف رو یاد میگیریم. استفاده از جدول تناوبی رو یاد میگیریم. و یه سفر خیلی قشنگ داریم به دنیای درون اتم ها. خب عزیزای من، قصه مواد از اونجای شروع شد که یه سری از آدم ها تو زمانهای قدیم به این فکر میکردن که موادی که تو اطراف ما هست از چه چیزایی تشکیل شده. حتما الان یادتون اومد فیلسوفای یونانی جز اولین دانشمندایی بودن که فرضیه های مختلف و خیلی جالبی راجع به اجزای تشکیل دهنده مواد اطراف ما می دادن. اونا اولین کسایی بودن که فرضیه ذرات مواد رو دادن. گفتن مواد در دنیای اطراف ما هر جوری که باشن باید از ذرات ریزتری تشکیل شده باشن. اونها به عنوان کسایی که ابزارهای خیلی پیشرفته‌ای نداشتن و سطح دانششون به تبع خب خیلی پایین بود، اولین کسایی بودن که نظریه های صحیحی راجع به مواد دادن. امروز ماها میدونیم که همه مواد از ذرات ریزتری به نام اتم ساخته شدن. یعنی دانشمندا توی سالهای گذشته انقدر کم کم به دانش شیمی اضافه کردن تا متوجه شدن و اثبات کردن که همه مواد دنیا از یه سری ذرات خیلی ریزی به نام اتم ساخته شدن که در مجموع همه این اتم ها رو بخوایم بررسی کنیم فقط 90 عنصر میشن که در طبیعت ما وجود دارن و با کنار هم قرار گرفتن این عنصرها مواد جدید تولید میشه. مثلا به نظر شما آیا بدن ما هم از اتم ها ساخته شده؟ ما که موجودات زنده هستیم؟ بله، بدن ما شامل انواعی از اتم هاست. درسته که ما از گوشت و پوست و استخون ساخته شدیم، ولی اگه ریزتر بشیم میرسیم به سلول، و اگه ریزتر بشیم میرسیم به مولکول ها، و اگه باز هم بخوایم ذرات مولکول ها رو از هم جدا کنیم میبینیم که مولکول ها از اتم ها تشکیل شدن. پس کل دنیای اطراف ما از آب دریاها گرفته تا هوای اطراف ما، بدن ما و بقیه موجودات زنده، گیاها، باکتریها، همه و وسایل خونمون، لباسایی که تنمون میکنیم، ابزاراتی که استفاده میکنیم، خاک، سنگها، همه اینها از ذرات ریزتری به نام اتم تشکیل شده. یه جمع‌بندی میکنیم. تا اینجا یاد گرفتیم که اصلی ترین ذره های سازنده جهان اتم ها هستند. حالا ممکنه این سوال به ذهنتون برسه که درسته که اصلی ترین ذرات سازنده جهان هستی اتم ها هستند و با کنار هم قرار گرفتن اتم ها مولکول های مختلف درست میشن و مواد مختلف تشکیل میشن، اما آیا ریزترین ذرات سازنده جهان هم همون اتم ها هستن؟ خب دانشمندای قدیم که ابزارهای خیلی پیشرفته ای نداشتن، سطح علمیشون خب به هر حال طبیعی بود دیگه، پایین بود، هر روز داره آخه دنیای علم پیشرفت میکنه، اونا میگفتن ذرات سازنده جهان هستی مثلا ممکنه به اندازه سر سوزن باشن. بعد کم کم ریستر شدن تا اینکه اتم ها را شناسایی کردن. آیا با پیشرفت علم شیمی ممکنه بفهمن که اتم ها از ذرات ریزتری تشکیل شدن؟ بچه ها، تا حدود 150 سال پیش دانشمندا فقط به اتم ها رسیده بودن و اعتقاد داشتن که کوچکترین ذره تشکیل دهنده ماده اتمه. اما چند تا دانشمند خیلی خلاق هم بودن که اومدن یه سری فرضیه های رو مطرح کردن که راجع به ذره های تشکیل دهنده اتم و چگونگی کنار هم قرار گرفتن اونها بود. و اونها آزمایش های مختلفی رو طراحی کردن که بتونن حرفای خودشون رو، ایده های خودشون رو اثبات کنن و بعد از اثبات اون هم به دنیای علم شیمی ارائه دادن. امروزه علم شیمی ما کلن هول و هوش اتم ها و ذرات زیر اتمی داره میچرخه. ذرات زیر اتمی همون ذرات تشکیل دهنده اتم هستن که تو اتم هستن. و شما با یاد گرفتن مطالب این فصل پا به دنیای واقعی شیمیدان های بزرگ میذارین. شاید شما هم تو آینده یه نظریه خیلی جالب بدین که علم شیمی رو یک قدم رو به جلو ببره. من که خیلی امیدوارم، چون میدونم که خیلی باهوشین. خب حالا بریم سراغ ذره های سازنده اتم. هر اتم از ذرات کوچکتری به نام الکترون، پروتون و نوترون ساخته شده. نماد الکترون حرف کوچیک انگلیسی ای، نماد پروتون پی و نماد نوترون ان هست. و هر جایی ای، پی و ان رو دیدین بدونین میخوان اشاره کنن به الکترون ها، پروتون ها و نوترون های اتم ها. هر کدوم از این ذرات تشکیل دهنده اتم یه بار الکتریکی دارن که خاصیت الکتریکی مواد که ما باهاش مواجه هستیم و تمام مدارهای الکتریکی ما، تمام چیزایی که با الکتریسیته دارن کار میکنن، به خاطر همین قضیه هستش که ذرات زیر اتمی دارای بار الکتریکی هستن. بار الکترون اگه گفتین چیه؟ بار الکترون منفیه، بار پروتون مثبته. نوترون چطور؟ نوترون بار نداره، بار الکتریکی نداره، برای همین میگیم بار الکتریکی نوترون صفره. هر کدوم از این مواد یه جرمی هم دارن. الکترون انقدر سبکه در مقایسه با پروتون و نوترون که اصلا حساب نمیشه جرمش. پروتون و نوترون هم نسبت به الکترون خیلی سنگین ترن، اما تقریبا جرماشون با هم یکیه. و هر کدوم از این سه تا ذره یه جرمی دارن که توی حالا واحد سنجش جرم عددشون مشخصه، یعنی عدد اینها رو تونستن، جرم اینها رو تونستن اندازه بگیرن با آزمایش های مختلف. اما برای اینکه بتونن بهتر راجع به جرم اینها صحبت بکنن، یه جرم نسبی رو بهشون دادن، یعنی به هر کدوم از اینها یه عددی رو نسبت دادن. گفتن اگر جرم پروتون و نوترون رو که تقریبا هم اندازه هم هست، جرمشون مشابه هم هست تقریبا، اگر جرم هر کدوم رو یک بگیریم، جرم الکترون میشه صفر. حالا اگه بخوایم بار الکتریکی ذره ها رو نسبت به هم در نظر بگیریم، اگر بار الکترون منفی یک باشه، بار پروتون چی میشه؟ به همون اندازه است دقیقاً، اما برعکس بارش مثبته، میشه مثبت یک. نوترون چطور؟ باری نداره، نوترون یه ذره خنثی از نظر الکتریکی، نه بار منفی داره نه بار مثبت. پس بار الکتریکی که به نوترون نسبت میدن میشه صفر. یه بار دیگه خلاصه میکنم، یه جمع‌بندی میکنم. گفتیم اتم ها از ذرات کوچکتری به نام الکترون، پروتون و نوترون ساخته شدن. جرم الکترون ها چون خیلی سبکن و جرمشون ناچیزه، به صورت نسبی بهشون میگیم جرم الکترون ها صفره. جرم پروتون و نوترون تقریبا با هم برابره و یکه. بار الکتریکی الکترون ها منفی یک هست، بار پروتون ها مثبت یک هست و نوترون هم چون یه ذره خنثی است از نظر الکتریکی بارش میشه صفر.